گفته شد که اطلاق و عمومات آیات داله بر حل اخذ می شود و آیه شریفه که دلالت می کرد طیبات حلال شده، یسألونک مازا احل لهم قل احل لکم الطیبات، این اجمال ندارد تا گفته شود عام مخصص به مجمل حجت نیست و سرایت اجمال خاص به عام سرایت میکنه، برای اینکه این اصلا مربوط به تشریع نی. یسألونک مازا احل لهم نمیخواد ضابطه ای برای حلال و حدی برای حلال و حرام بیان کند که بگد حلال عبارت است از طیب، حد الحلال الطیب و حد الحرام الخبیث. در مقام بیان حد و انشاء تحریم و تحلیل نیست، بلکه در مقام بیان اخبار از کیفیت تشریع و ضابطه در تشریع میپرسن چی حلال شده براشون، شما جواب بفرمایید اون که حلال شده طیب است، الحلال هو طیب، حلال شده طیب است و حرام شده خبیث است. مثل اینکه کسی از شما سوال کند آیا احکام اسلام چگونه است، شما جواب میدید تابع مصالح و مفاسده. اینجا هم اخبار از تشریع است و کیفیت تشریع، بنابراین اصلا این آیه مخصص نیست تا گفته بشود مخصص دارای اجمال است. این آیه میگه طیبه ها حلال شده، خبیثه ها حرام شده، الخبیثه حرامون و طیبه حلالون، نه اینکه کل طیب حلال و کل خبیثه حرام، در مقام بیان او نیست. این جواب را صاحب جواهر هم دارد مفصل و عبارتیشون عبارت قشنگی در بیان این جواب، در جلد 36 صفحه 241 می‌فرماد و هین ازن یکون الحاصل ان المراد بیان ان الذی حرمه علیهم من الخبائث بخلاف ما احله لهم فانه من الطیبات، لا ان المراد جعل ذلک عنوانا للحل والحرمه حتی یشکل به اختلافهی به اختلاف الناس و یرما لذالک بل اجمال. این اصول کلی قوانین اسلام را دارد بیان می کند. یک اصل کلی قوانین اسلام اینه قوانین بر مصالح و مفاسد جعل شده، این یک اصل. اصل کلی دوم طیبه ها حلال شده و خبیث ها حرام شده، و طیبه هایی هم که حلال شده این مطلق حلال ها و مطلق حرام ها را آیه شریفه دارد میگه. آیه شریفه ناظر به مطلق حلال و حرام است، نه فقط حلال و حرام در مطعوم و مشروب، ولو ذیلش مربوط به مطعوم است میگه اونایی را که کلب معلم گرفته حلال است، اما آیه اطلاق دارد و همه چیز رو میخواد بگه تمام احکام حلالش بر پایه طیب است و حرامش بر پایه خبیث. و طیب و کل شیء به حسبه، طیب از علم اونیست که از اهل بیت صلوات الله و سلام علیهم اجمعین اخذ بشود، خبیث از علم اونیست که از غیر اهل بیت و مزادین با اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین اخذ بشود. اخذ علم از مثل ابو حنیفه خبیث است و حرام، اخذ علم از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه طیب است و حلال، در عقایدم همینه، در پوشیدن لباس هم همینه، تمام افعال حلالش مبنیه بر طیب است، حرامش مبنیه بر خبیث است. و طیب و کل شیء به حسبه و خبیث و کل شیء به حسبه. و طیب عبارت نیست از ما یستلز و منه، معنای طیب اونی نیست که یستلز و منه نفس، و معنای خبیث ما یشمئز و منه نفس. در اینکه این معنا اگر بحث مطعوم و مشروب باشد لهو وجه، اگر طیبه در مطعوم و مشروب در آیه مراد بود کان لهو وجه، اما بعد از آنی که طیب نسبت داده شده به همه افعال و اعمال، یسألونک ماذا احل لهم من الاعمال والافعال، تمام اعمال و افعال چیش حلاله؟ جواب بده احل لکم الطیبات. طیب به معنا ما یستلز منه النفس و خبیث به معنا ما یشمئز منه النفس نیست، و الا این نسبت مطعوب و مشروب له وجه، اون نسبت به کلی لا وجه له. بلکه طیب یه معنای عام می دارد که هر جایی به تناسب خودش مصداقی دارد. طیب و کل شیء به حسبه، طیب العلم حقیقتون، العلم الطیب نهون، والمال الطیبه نهون آخر، والمطعم الطیبه نهون ثالث. هر کجایی خودش طیب معنای خودش دارد. و طیب هم به ذهن میاد معناش خوب بودن است، وجاده و حسن مراد است از طیب. طیب یعنی مال یکون له وجادتون و حسن. خبیث در مقابلشه، ما لیس له وجادتون ولا حسن بل له قبح، یه نحو قبحی دارد. اونی که حسن دارد و وجادت طیب است، اونی که قبح دارد و رزالت اون خبیثه. و آیه شریفه دلالت می کند که همه چیزایی که طیب بوده حلال شد، اون که حلال شده طیب بوده است، ولو طیب بودنش رو ما نفهمیم. ذات باری چیزی را که حلال کرده طیب بوده، له وجادتون و حسن، ولو شما طیب بودنش را متوجه نشید. بنابراین اشکال مرتفع می شود که چگونه است پس بعضی از طیبها حرام است، بعضی از پرندگان طیبند در نظر همه، ولی در این حال جعله محرما. یا میته بدون حتف انف در صورتی که خونش بیاد و کثافتاش برد و فقط بسم الله مثلا نگفتن، این طیبان معنهو حرامون. این اشکال مرتفع میشد، برای اینکه مراد از طیب التزاز نفس نیست. طیب یعنی ماله و حسنون و وجاده. ما نمیفهمیم حسن و وجاده قبح و رزالت او را. خبیث ماله و قبح و رزاله، طیب ماله و حسنون و وجاده، ما نمیفهمیم. آیه شریفه میفرماد بدانید از راه های اسلام و از موازین اسلام اینه که طیب ها حلال شدن. اما لازم نیست که ما طیب را بدانیم و قبیح را و خبیث را هم بدانیم، ما ممکنه نشناسیم، برای اینکه ماله و وجادتون و حس، ماله و رزالتون و قب، از یه حیثی از یه جهتی ممکنه دارای قب باشد که ما سردر نمیاریم. مثل اینکه از اصول کلی اسلام اینه که اسلام طرفدار تقوا و پرهیز از گناه است، این اصل کلی اسلام است. اسلام طرفدار تقوا و پرهیز از گناه، اما گناه چیه؟ گناه را خودش بیان کرده است. بفرمایید. خیلی خوب جواب داده شد. ببینید یه وقت یک کلی یه بحثی داره مرحوم راشد خدا رحمتش کنه، چون من چند تا منبر رو بحث او رفتم یادش میارم طلب رحمت کنم برش. یه بحثی داره مرحوم راشد در سخنرانی‌هاش، شریک از سخنرانی‌هاش، اصول کلی اسلام رو اونجا بیان می‌کنه. یکی از اصول کلی اسلام، اسلام دین علم است. یکی از اصول کلی اسلام دین وسط است. از اصول کلی اسلام دین حلالیت طیب و حرام بودن طیب است. این داره اصول کلی را بیان میکنه، زیر بناها را بیان میکنه به طور اجمال، بعدم آمده در آیات و روایات چیکارش کرده؟ خوردش کرده و بیانش کرده است. چه جواب داده نشد؟ من از شما میپرسم آیا حلال و حرام در اسلام بر چه پایه‌ای بنیان گذاری شده است؟ شما میفرمایید حلال و حرام بنیان گذاری شده است بر طیب بودن و بر خبیث بودن. خدا اون چرا که طیب بوده حلال کرده است، اون چرا که خبیث بوده حرام کرده است. این مطلب درستیه؟ چرا یسأل نمیگد یسألونک مازا؟ از قضا آیه همینو میگد، مگر دیروز یسألونک مازا اهل لهم، نه یسألونک مازا تهل، یسألونک مل حلال. اگر سوال این بود یسألونک مل حلال، امام رسول الله به قرآن جواب میداد قل الطیبات، میگفت یعنی طیبات حد حلاله. سوال نمی کنن مل حلال، سوال می کنن مازا و هلله لهم. حق اینه که اصلا این آیه ربطی به اون آیات ندارد. اون آیات بیان حلیت اشیاء است، این آیه بیان مبنا و زیربنا است و اصول کلی رو دارد میگه. و معنای طیب و خبیث هم اینی نیست که آیون فرمودن طیب ماله و جادتون و حسن، خبیث ماله و رزالتون و قوم. خداوند اینجوری قرار داده، ولو ما هم نفهمیم. حد نیست که ما بفهمیم و ما بدانیم. بفهمون نه بله، میپرسه زیربنا چیه؟ میگه از شما میپرسم زیربنا چیه؟ میگم آقا مبانی کلی اسلام رو برای من بگو. شما چی میگی در مبانی کلی اسلام؟ نه نه، میپرسد مازا و هل لهم، چی حلال شده؟ ببینید چی حلال شده به نظر میاد سوال از زیربناست، یعنی چه عنوانهایی، چه معیارهایی در حرام است. از جواب برمیاد سوال از معیار است، نه سوال از حد. یسألونک مازا و هل لهم، چی حلال شده، یعنی بر چه معیاری اشیا حلال شده؟ بر طیب حلال شده است و بر خبیث. طیب ما نمی لازم نیم ما بدونیم، ما لازم نیم بدونیم. من زیربنات ببینید شبیه این که ما شما می فرمایید زیربنای احکام اسلام مساله است و مفاسد. شما اصول کلی رو دارید میگی، مساله و مفاسد رو که شما لازم نیم بفهمید، قانونگذار باید بفهمد. اگر بنا بود حد میخواستیم بگیم، بله حد را باید ما بفهمیم، معرف را باید ما بفهمیم، اما زیربنا را داریم میگیم. زیربنا را لازمی من بدونم که زیربنا را قانونگذار بدونه چیه؟ کافیه. و قانونگذار هم هر چی طیب بود حلال را بر پایه طیب قرار داده، حرام را بر پایه حرمت. و به فرموده صاحب جواهر قدس سره، این آیه شریفه مثل روایاتی است که علل محرمات رو بیان کرده. این آیه مثل روایاتی است که علل محرمات رو بیان کرده. غرض در این آیه و غرض در اون روایات ترغیب ناس است علل اسلام. این همون عبارت و نخرایی بود که من عرض کردم مبنا و زیربنا. ایشون تعبیرش اینه، میگه این آیه و روایات معلله برای محرمات، اینها برای ترغیب مردم به اسلام آمدن. این آیه ترغیب داره میکنه، میگه بدونید حرام ها خبیثه و حلال ها طیب. اون روایات هم علت شاورده که روایاتش در باب یکی از ابواب اطعمه محرمه آمده، روایت مفضل اولین روایتشه، یکی از روایاتشه که صاحب جواهرم نقلش کرده. بعد مراجعه بفرمایید روایت یک باب یک روایت مفضل، چند جمله شو بخونم براتون. قلت لابی عبدالله علیه السلام لما حرم الله الخمر والميتة ولحم الخنزير، چرا حرام کرده؟ قال ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده و احل لهم ما سواه من رغبته منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما احل لهم. اینجور نبوده اونایی رو که حرام کرده خدا نخواست خودش میخواسته است، اونایی رو که حرام کرده خودش میل نداشته، اونایی رو که به درد خودش نمیخورده اونا رو حلال کرده، اونایی که به درد خودش میخورده اونا رو چیکار کرده باشد؟ حرام کرده باشد. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. ولکن او خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم و ما یصلحهم فأحل لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عن وحرمه عليهم ثم أباحه للمسلم. بعد اون وقت یکی یکی حضرت بیان کرد میته چه مفاسدی داره، دم چه مفاسدی داره و محرمات را بیان کرده است. اینا برای ترغیبه. به عبارت اخرى زیربنا را دارد بیان میکند، آیان زیربنا را داره بیان میکند. این تمام کلام تا اینجا. بنابراین اطلاقات و عمومات محکم و اصل در اشیاء حل. لا یغال اگر ما آیه را حمل کنیم بر بیان حد هم باز اجمال نیست. آیه را حمل کنیم بر بیان حد و اجمال هم نداره. برای این که میگیم طیب و خبیث دو لفظن، مثل بقیه الفاظ محمولن بر غالب متعارف. این که گیر نداره شما اینقدر گیر میکنید و اشکال بهش میدید. مثل بقیه الفاظ محمولن بر غالب متعارف. میگیم بله، اون که به حسب غلبه و تعارف طیب است فهو حلال، اون که به حسب غلبه و تعارف خبیث است فهو حرام. یا اینجور میگیم یا نه میاییم میگیم اونی را که روان انسان به حسب طبع او را طیب میداند قطع نظر از همه جهات فهو طیب، اونی را که روان انسان به حسب طبع خبیث میداند فهو خبیث. اولی حرفیست که علامه طباطبایی قدس سره در ذیل آیه شریفه بیان کرده است، طیب را تفسیر کرده. این دومی چیزی که صاحب جواهر میگه. من به صورت لایقال عرض کردم. پس لایقال آیه اگه در مقام بیان حد باشد اجمال ندارد. یا هم میکنیم بر غالب متعارف، مثل الفاظ که معمولا هم میشه بر غالب متعارف، و یا حمل میکنیم بر ما یتیب و الانسان به حسب نفسه که صاحب جواهر او رو بیان کرده در صفحه، بخواید پیدا کنید صفحه 239. ایشون اینجوری میفرماد ضرورت کون المراد من الخبیث الذی هو عنوان التحریم هو ما یستخبس و هل انسانو به طبعه سلیم، در مقابل شیب ما یحسنهو به طبعه سلیم. این گفته نشه برای اینکه میگیم این تمام نیست. مضافاً به سوی اینکه طیب در آیه مربوط به اکل و شرب تنهانی، طیب در تمام امور است. مضافاً به سوی این غلبه و تعارف اینجا نداریم، برای اینکه بلاد مختلف است. غلبه در یک جایی غذایی رو طیب میداند، غلبه در جای دیگری غذا را خبیث میداند. یه جا سگ را پاکیزه میدانن و میبوسندش، یه جایی هم سگ را چی میدونن؟ کثیف میدانه. غلبه، همچی غلبه نداریم که روشن باشد. یک طیب غالب کلی نداریم. غلبه ها تختلف و به اختلاف بلدان، به اختلاف ازمنه. یه روزی یه چیزهایی اشم اعزاز داشته، یه روزی اشم اعزاز نداره. سوابق که خیلی آب کم بود و نظافت و اینا کم بود، چرک بودن پیراهن و کثیف بودن اشم اعزازی نداشت، داشتن قمل اشم اعزازی نداشت. این کتابخانه فیضی آدم وقتی میرفت میومد بیرون معلوم با چه وضعی روبرو میشد. اما بعد که حالا بهداشت پیش رفت کرده است، خب اگر یک کسی لباسش برش قمل باشد اشم اعزاز دارد، ناراحت کننده است. این اینجور نیست که بگیم یه روزی هست یه روزی نیستش دیگه، فرق میکند. روزها فرق میکند. اون وقتا آب دماغ رو سر آسین پیرنش مثلا پاک میکردش معزازی نداشت، حالا با دستمال میخواد پاک کندش معزاز داره. اینا فرق میکنه، یه غالب متعارفه به طور دائم نداریم. اینی هم که صاحب جواهر میگه نه، اونی که طبع سلیم میگیم هازا احالت و مجهولن الا مجهوله. ما چجوری بفهمیم طبع سلیم کدومه، طبع غیر سلیم کدومه؟ این احاله مجهول به غیر مجهوله. حق این است که اصلا طیب یه معنای عام میدارد و به صورت زیربنایی، به صورت اصل اسلام است، نه به صورت قاعده حل و حرمت. بله حالا میخونیم، حالا میخونیم، اجازه بفرمایید میخونیم. بفرمایید شما، کسی دیگه حرفی نداشت؟ خب نفهمیم ها؟ من میگم چه جور، من میگم طبع سلیم ها چه جوری پیدا کنیم؟ ایشون میفرماد اونی که طبع سلیم طیبش میدونه اونجور. من چه میدونم کدوم یکی ها طبع سلیم طیبش دونسته، کدوم یکی ها با آفت طیب و خبیث شده است؟ نمیشه فهمید. ایشون میگه طبع سلیم غالب، غلبه ای نداریم. ما غلبه یه جای معینی نداریم که به اونجا اکتفا کنیم. عبارتی داره مسالک، من عبارت مسالک رو میخونم، صفحه 236 کتاب الاطعمه والاشربه و جلد دوم 236. والاصل فی معرفت ما یحل اکله و ما یحرم ان یرجع الى الشرع فما اباحه الشرع فهو مطاع. من ضمیرها رو گاهی برمیگردونم، بعد تو مطالعه نگیدین نیستش تو عبارتو، من گاهی خودم برمیگردونم، مثل مرحوم سلطانی رضوان الله تعالی علیه اینجوری کفایه رو مباسم درس میدادن به ما. فما اباحه الشرع فهو مباح و ما حذره فهو محذور و سیأتی تفصیل ما اباحه الشرع بخصوصه و ما لم یکن له فی الشرع ذکرون کان المرجع فی ما لم یکن له فی الشرع ذکرون الى عادت العرب فمستتابه العرب فهو حلال و مستخبسه العرب فهو حرام لقوله تعالی و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و قوله تعالی و قوله تعالی فی سورة البقره يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ونهوها من الآيات فإن لم يكن له في الشرع ولا في عرفهم ذكرون. يعني اگر اون چیزی که دلیل بخصوص نداره، لم يكن له في الشرع ولا في عرفهم ذكرون فإن علم اشتمال ذلك الشيء على مزرة في الجسد كان حراما وإلا كان مباها. ذکر بالخصوصی ندارد، مزرتی هم ندارد، مورد استتاب و استخباس عرب هم نیست، خلاصه دلیلی بر حرمت و حلش نداریم. این کان مباها علا اصح القولین للاصولیین والفقها لأن الأعيان مخلوقة لمنافع العباد ولقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الأطاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية وقول الصادق عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي وقوله عليه السلام في سيئة عبد الله بن سنان يصلى الله عليه وآله نبنم سيئة آخرش بخور برسول الله يا أسخد إمام صادقه إنجا صلى الله نبشه في سيئة عبد الله بن سنان كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه. جواهر این روایت رو نقل کرده، آدرساش هم نوشته. فتدعه ومن قال من الاصوليين بان الاصل في الاشياء الحظر او التوقف لزمه التحريم في ما اشتبه امره. اون که قائل به حظر و توقفه در مشتبهات باید قائل به حرمت بشه. ثم الطيب يطلق على الحلال قال تعالى في سورة البقرة كلوا من طيبات ما رزقناكم إن من الحلال ويطلق على الطاهر قوله تعالى في سورة المائدة فتيمموا سعيدا طيبا أي طاهرا وعلى ما لا أذى فيه يطلق على ما لا أذى فيه كالزمان الذي لا حر فيه ولا برد یقال هازا زمانون طیب و ما تست و یطلق علا ما تستطیبه النفس و لا تنفر منه که قوله تعالی یسألونک مازا احل لکم قل احل لکم الطیبات از لیس المراد منها الحلال. طیبه در این آیه حلال مراد نیست، لعدم الفائده فی الجواب علا تقدیره، جواب به درد نمیخوره. لأنهم سألوه ان یبین لهم الحلال فلا یقول فی الجواب الحلال یسألونک مازا احل لهم قل احل لکم الحلال، این جواب نشد. ولد طاهر، از این طیب طاهر هم مراد نیست، لأن الطاهر انما یعرف من الشرع توقیفا، باز اگر بشه میشه حاله به امر مجهول. یسألونک مازا احل لکم قل احل لکم الطاهر، خب از یک گرفتاری به یک گرفتاری دیگری، برای که پاک را هم خودش باید معلوم کنه. دقت بفرمایید، ولا ما لا اضافیه، به این عبارت شیخ دقت کن، عبارت مسالک، ولا ما لا اضافیه، مراد از طیب ما لا اضافیه نمیتوند باشد، لان المأکول لا یوصف به، خورده شدنی به ما لا اضافیه توصیف نمیشود. فتعین ان یکون المراد الى رده الى ما یستنبتونه ولا یستخبسونه فردهم الى عادتهم وهو مقرر في تباعهم ولان ذلك هو المتبادر من معنى الطيب عرفا. طيب یعنی ما لا یستغذر، خبیث یعنی ما یستغذر و یشمعذ. و سیاتی فی الاخبار ما ينبه عليه. والمراد بالعرف الذي يرجع اليه في الاستتابه عرف الاوساط من اهل اليسار في اهل الاختيار، اونایی که به حال دستشون به دهنشون میرسه و در حالت اختیار، دون اهل البوادی که نان ندارن بخورن و ذوي الاضطرار من خفات العرب خاورهنه ها، فانهم يستتيبون ما دب و درجه، هر جونداری که رابره اونا پاکیزش میدونن. کما سئل بعضهم عما یاکلون، گفتن شما چی میخورید، از بعضیشون پرسیدن، فقال کل ما دب و درجه، هر چی جون داره و را میره، خلاص هر جون داره را روی رو ما میخوریم. ما دیگه به قول مرحوم آقاکاظم قرشی، خدا رحمت کنه رفیق ما، ما اهمی هستیم. اینم گفت ما اهمی هستیم، کل ما دب و درجه. این عبارت بعدی رو بعد آقایون اگر فهمید از نظر لغت راهنمایی کنن، الا ام جنین یا ام حیین، فقال بعضهم لیمین و ام جبین العافیه لکونها امنت ان تؤکل، مگر ام حیین یا ام جبین که او رو نمیخورین. و بعضی هاشون هم گفتن قسم ام جبین به عافیت درسته، اگر ام جبین به عافیت قسم بخوره قسم درستی خورده. خود قطایت چیه؟ حبین بخونید، علی اینجا اینجوری نشه، حبین بخونید، قطایت چیه؟ ما دب بفل از چی؟ باز چی شد؟ باز ما نفهمیدیم، باز ما نفهمیدیم. به هر حال حالا خب میدونم، من اینکه نمیگم معنا نکرده، فرمای شما درست، شکر الله سعیکم، اما باز چی شد؟ باز چی دیگه؟ باز تو امتحان رفوزه شدی، توجه بفرمایید. و حالا من فکر میکنم اینم قسم باشه، بعضی هم دارد لطهین و سست است براش آسانه، قسم این باشه مانه نده، یعنی یه قسم درست، قسم درست اونه، برای این که نمیخورندش، او عافیت دارد نمیخورندش. حالا این خیلی مهم نیست، من فقط از نظر راهنمایی لغوی گفتم. بله هازا، بعد مسالک میفرماد هازا خلاصت و ما قرره و شیخ و فی المبسوط، الا انه فصل اولا المحلل الى حیوان او غیره و قسم الحیوان الى حی و غیره و جعل ما کان من الحیوان حیا فهو حرام حیث لا یرد به شرع، گفته حیوانای زنده حرامن اگر دلیل بر حلیت نداشته باشیم، مشتبه از حیوان زنده را شیخ فرموده در مبسوط حرامه، محتجن به ان ذبح الحیوان محظور و محضور و ما کان من الحیوان غیر حی او من غیر الحیوان فهو على اصل الاباحه. و فی استثناء الحیوان الحی من ذلک نظر، اینکه حیوان حی را از مشتبه ها بیرون برد این اشکال است. لعموم الادله، ادلهی که میگه حلاله، هر مشتبهی رو میگه حلاله، میخواد حیوان زنده باشد، میخواد جامدات و مایعات باشد. ولی استناد و الى تحریم ذبحهی بدون شرط فی حیز المن فهذا هو الاصل الذي يرجع اليه في باب الاطعمه والاشرب. این عبارت مسالک. صاحب جواهر قدس سره یه مقدار از حرفای مسالک رو نقل کرده، منتها نسبت نداده به مسالک الا انقال، یه مقدار از حرفای مسالک را خلاصه کرده است و نسبت مسالک نداده الا انقال. صفحه 238. بل فی المسالک ولد سالس، نسبت به طیبا که معنا میکنه، میگه مسالک آمده ولد سالس، لان المأکول لا یوسف به و انکان فیه منع واضح. باز حرف مسالک رو نقل کرده و تا آخر سر به حرف مسالک یه اشکال دیگه کرده راجع به این که مسالک فرمودن که اون عوام، اون مردم غیر اهل یوس، اینا نظرشون معیار نیست، برای اینکه ازشون پرسیدن چی میخوری، گفت کل ما دبه و درجه، پس اینا معلوم میشه قائل به استتابه همه چیزن، حرفی که داشت شهید ثانی، اونو نقل کرده بهش اشکال کرده. و فیه ان اکلهم ذلک لا یقتضی استتابتهم له، وسط صفحه 238. پس مرحوم صاحب جواهر دو تا اشکال دارد به شهید ثانی. شهید ثانی یک اشکال دارد به شیخ طوسی، لکن حق این است که این اشکالها را نمیشه قبول کرد. اشکال شهید ثانی به شیخ طوسی قابل قبول نیست، برای اینکه ظاهرا نظر شیخ به این بوده که اگر یک حیوان زنده ای را ما چون زنده است شک داریم حلاله یا حرامه، حالا میخوایم همینجور حیوان زنده رو قورت بدیم. حیوان زنده را که باید سرش رو ببرن یا باید خلاصه یه جوری ذبح کنن، ما زنده زنده میخواییم بکنیم و بخوریمش، اگر یه مقدار کوچیک باشه زنده قلتش بدیم، اگر که نه حالا یه قدر بزرگتر تیکه تیکه بجویم و بخوریم. شیخ فرموده است این حرامه، برای اینکه ما از مجموع ادله تزکیه میفهمیم چه خوردن جاندار احتیاج به تزکیه دارد، پس زنده زنده قبل از تزکیه نمیشه حیوانی رو خورد. ظاهرا نظر شیخ به اینه، شیخ میخواد بفرماد حیوان حی اکله حیان بما هو حی بدون تزکیه این حرامه، برای اینکه از ادله تزکیه ما میفهمیم که باید چیکارش کرد، باید تزکیهش کرد. گفته نشه که ما یه کوچولو رو من میگیرن زنده قورت میدم مانعی ندارد، اونجا وقتی گرفتید میشه چی؟ مزکا. بس اون نی، بس اینه که تزکیه نشده است. اشکال شهید ثانی به ایشون وارد نی، از مذاق شهر ما اینو میفهمیم که حیوان زنده بدون تزکیه خوردنش حرام. اما اشکالهایی که صاحب جواهر به شهید ثانی داشت، یه اشکالش این بود که در مسالک آمده ولد سالس. اولا معلوم میشه مرحوم صاحب جواهر قدس سره تا آخر عبارت مسالک رو مطالعه نکرده، چون مسالک از خودش نمیگه، مسالک از کی داره میگه؟ از شیخی گوه هادا خلاصت و ماقره رو سابقا نقل میکرده، اون وقتا درست میکردن برای خوشمزگی، میگفتن یه امام جمعه محترمی در یه جای اون اوائل، این یه مقدار حرف زده بود بعدش اعتراض کرده بودن، هفته دیگه اومده بود اعتراض جواب بده، بود آقای من اعتراض کردن که چرا این حرفا رو دبیرخانه برای من فرستاده، من که از خودم نگفتم. حالا اینجا هم فرض اینه که از خودش نمیگه، پس مضافن به سوی این که این الام ها فی المسالک معلوم میشه صاحب جواهر تا آخر عبارت شهید مراجعه نکرده، این اشکال به هر حال وارد نیست. ایشون میفرماد لأن المأکول لا یوسف، یوسف به ما لا عذا، مسالک فرمودن که نمیشه طیب رو به معنا لا عزا بگیریم، برای اینکه معکول به او متصف نمیشه. ایشون فرمود و فیه من اون واضح، نخی معکول به ما فیه عزا متصف میشه. این که ایشون فرمود و فیه من اون واضح، به نظر بنده که از خود صاحب جواری یاد گرفته، این با کم دقتی حرف زدنه. چرا؟ برای اینکه حرفی نیست، همه کسی نمیفهمه که گاهی قضاها آدم رو چیکار میکنه؟ اذیت میکنه، دهن آدم را میبره، دهن آدم را اذیت میکنه. اینجور که نیست که معکول توصیف به ما لا یعزی نشه، توصیف میشه. پس مراد اینا چیه؟ مراد شیخ و صاحب مسالک که اشکال به شیخ نکرده، مرادشون اینه اونی که خورده میشود و بشر او را میخورد و برای نخوردنش احتیاج به نهی دارد، اون چیزیه که آدم را اذیت نمیکنه. بشر نمیاد چیزی که اذیتش میکنه بخورد. معکول یعنی معکول فعلی، معکولی که معکول فعلی است و برای نخوردنش احتیاج به نهی است، این لا یوصف به انه یعزی، برای اینکه بشر اونجور چیزی که اذیت میکنه به حسب طبع نمیخورد. نمیخواد شهید و شیخ نمیخوان به فرمان، اصلا معکول موزی نمیتوند باشد. این که همه کس هر طلبه صغیری و هر انسانی میدونه قضا هم میتونه چی باشد؟ موزی باشد، اذیت کنه دک و دهان را. بلکه مرادشون اینه معکول فعلی که نهی میخواد روش بیاد یا هل میخواد روش بیاد، این کدوم معکولاته؟ معکولاتش که اذیت نمیکنه، ولی معکولات که اذیت میکنه که بشر نمیخورد تا نیاز به این داشته باشد که بیایم نهیش کنیم و حرامش کنیم. این شبهه وارد نیست به عبارت مرحوم شیخ و همینجور صاحب مسالک. بعد میفرماد اینی که در اونجا آمده خوردنشون دلیل بر استتابه نیست. میگه درسته این بادیه نشینها کل ما دبه و دروج را میخورن، اما خوردن دلیل بر استتابه نیست. شما از کجا فرمودید خوردن دلیل بر استتابه نیست؟ چون زندگی خودتون را و شام و دمشق و حلب را و لبنان را نگاه کردید. نه، لعل اونا که میخوردن استتابه هم براش قائل بودن. اینکه ایشون به زرس قاطع میفرماد صاحب جواهر، صاحب جواهر به زرس قاطع میفرماد که این دلیل نیست بر عدم استتابه. میگیم از کجا؟ بله، برای صاحب جواهر و برای نجف دلیل نیست، اما اون که تو بیابون نشسته است اون ممکنه میخورد و خیلی هم چی؟ خیلی هم خوشش میاد، خیلی هم برای او طیب از خوردنش. این اشکال هم پس وارد نیست به صاحب جواهر، به شهید ثانی. پس دوتا اشکال مسالک وارد نیست. اشکال مسالک هم به کی وارد نیست؟ به شیخ وارد نیست. حالا یه بحثیست آیون مطالعه کنن برای فردا. ما سه جور اصل داریم، دیروزم اشاره کردم. اصل اباحه در مقابل حظر، این یک اصل. اصل حل و براءت در مقابل احتیاط، اینم دو اصل. قاعدت الحل در مقابل حرمت، اینم اصل سوم. اصل الحل، این سه اصل را آیون فرقهاش را در نظر مبارکشون تصور کنند تا فردا عرض کنم در این عبارتها همه خلط هست. در عبارت جواهر خلط هست، در عبارت مسالک خلط هست، در عبارت مقدس اردبیلی خلط هست، غیر واحدی از عبارات اصحاب خلط فرمودن بین اصالت الاباحه در مقابل حظر، اصالت الحل در مقابل احتیاط، قاعدت الحل در مقابل حرمت. اینا را خلط کردن، دلیلاشم خلط کردن. برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.